با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، همراهان گرامی سلام. نوبت میرسه به نخستین برنامه مستند انقلاب که تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
مستند انقلاب. نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
شهید محمد سعید جعفری. کرمانشاه از جمله کانونهای مهم انقلاب اسلامی ایران و از شهرهای بزرگ و تأثیرگذار در تحولات انقلاب اسلامی می باشد. کانونی که منطقه حساس و مرتبط با کانونهای انقلاب در عتبات عالیات، تهران و قم بوده است. مردم و رهبران دینی و انقلابی کرمانشاه طی سالهای 1350 تا 1357، یعنی از زمان برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی تا پیروزی انقلاب اسلامی، همچون مبارزان سایر نواحی ایران دوره‌ای پرشور در مبارزه و مقابله با رژیم پهلوی و سیاست‌های ضد مذهبی آن داشتند. متولد 12 بهمن سال 1331 در قصر شیرین، فعال مذهبی و مروج آموزه‌های دینی در مدرسه و دانشگاه، پیشرو و طراح مبارزات انقلاب و حلقه رابط میان علما و گروه‌های انقلابی در استان کرمانشاه.
ما دوستانی که داشتم ماشین می‌گرفتم، اون موقع ماشین شولت ایرانی بود، حالا این ماشین مدل رومانو بود، پیکان بود، شولت بود، جیان بود، چیزای دیگه بود. تا سوی وزی یه روز گفتیم بیا بریم اعلامیه حضرت امام اومده، بریم تکثیر کنیم و باید توضیح کنیم. شو شما هم رانندگی بلدین و میتوانین ماشین هم بیارین ببرین تو محلات توضیح کنیم. به همراه ایشان به منزل آیت الله نجومی رفتیم. در قسمت حیات ورودیشان یه زیرزمینی داشت، زیر همین حسینیه که الان موجود هست. اونجا من با دستگاه پولوکوپی آشنا شدم.
دستگاه تکثیر کاملا ابتدایی، کاملا ابتدایی. نه دستگاه پولوکوپی قدیم هم نبود. در روی شیشه به اندازه برگ آچار زیر پوش پهن می‌کردن، زیرش عرض کنم جوهر می‌زدن و بعد اعلامیه رو با استنسل با قلم استنسل می‌نوشتن. می‌ذاشتن روی این در واقع پارچه پیراهن و بعد برگاه آچار یکی یکی میچسبوندن برمیداشن. یعنی مثلا تا صبح مثلا 10 نفر این کار انجام میداده، مثلا میشد پرز مثلا حدود 4-5-6 هزار بر اعلامیه و ساعت 6 صبح عده‌ای مأمور بودن که دیگه بیان تحویل بگیرن به نوبت و ببرن جای مختلف، شهرهای مختلف.
من تلفن زدم به یه بنده خدایی که یه کسی تلفن زده من فلانیه میخوام بیام منزل شما، گفتم تشی بیارید. بعد از رفقا پنهانی پرسیدم این کیه، گفتن این معاون سابقه. آمد منزل رو گفتم حالا ببینیم این مثلا پی بردن که آیا دستگاه چاپ اینجا، چون ما خیلی پنهانی کار میکردیم. همین اتاق ما، اتاق که الان هستیم، آیان اینجا جلسه داشتن، همین بچه ها و اعلامیه تکثیر میکردن و یا آیان نمیدانستن که اعلامیه کجا. مخصوص دیدم این بنده خدا آمد و بعد حرفای و فلان آن را خیلی صحبت های مفصل و راجب این بود که گفت که من آمدم از شما تقاضا کنم، چون من هی میخواستم اینو این چی میخواد بگم، که شما به جوانها دستور بدین تظاهرات آرام بکنن، نشکنن، هیچ نکنن فلان.
بعد اطلاعیه که چاپ شد اونجا با ماشینی که ما آورده بودم به همراه آقای ایوزی به محلایی که بردیم در خیابان شهید جعفری که الان همون کسرای سابق بود پیش آقای صفایی بردیم. بعد از انقلاب شدن حزب جمهوری و دیگه دورم نمانده شدن یه مقدار در خانه اونجا و تو محله های برزده ما که امیرکبیر شهدای اشتر خسن و جلیلی اونها رو توضیح کردیم. متنها رو حضرت آیت النجومی با خط خودش آماده میکردن مینوشتن و ایشان میبرد، امضا از آقایان علما میگرفت و میبردن چاپ و تکثیر در منزل ایشان و توضیح در سطح شهر کرمانشاه. و همچنین رساله که حضرت امام میامد از طریق بازار یا میامد طریق ایشان توضیح میشد. من دیگه اینجا دیگه به نقش شهید جعفری آشنایی پیدا کردم که در ارتباط با سازماندهی و همچنین راه اندازی راهپیمایی کرمانشاه و امضا گرفتن از آقایان روحانیت که جامعه روحانیت بودن نقش بسازی داشت.
با توجه به اینکه ایشان بر این باور بودند که برای تبلیغ دین باید از جایگاه اعتقادی مستحکم و براهین عقلی مستدل برخوردار بود، سخنرانی‌هایشان همواره از پشتوانه معرفتی در رشته‌های مختلف کلام اسلامی و فلسفه غرب به ویژه مبانی مارکسیسم که در آن زمان رواج بسیار داشت برخوردار بود. شهید جعفری در سال 1356 فاز نظامی فعالیت‌های خیش را آغاز کرد و 7 گروه مخفی به جهت فعالیت‌های نظامی تشکیل داد که مراکز فساد در منطقه را به تعطیلی کشاند و جریان انقلاب در منطقه غرب رشد شگرفی یافت.
ساواک خیلی در ارتباط با رژیم فعالیت داشت و هم ازش ترس داشتن، ولی با توجه این که اون موقع جوان ها بودن و اعتقادات مذهبی بود و اعتقاد غربی به حضرت امام و انقلاب و رهبری و توستان که توسط شهید جعفری بود هیچ ابایی نداشتیم.
شهید جعفری پس از آزادی کمیته حفاظت شهری را در اول آذر ماه 57 راه اندازی و شهر کرمانشاه را به 14 منطقه حفاظتی تقسیم کرد. در همین رابطه رادیو مسکو سقوط انتظامی کرمانشاه و تشکیل نخستین کمیته حفاظت شهری را اعلام نمود.
یواش یواش به برج 10 رسیدیم. یک ماه قبل از اینکه ارزم به حضور شما پیروز انقلاب را داشته باشیم، شهید جعفری آمدن محلات را سازماندهی کردند. مسجد آیت الله بروجردی استتاری را تشکیل دادند. با توجه که ایشان کارخانه چوبوری هم داشت در منطقه رشیدی، 2 ماشین شولت ایران آبی هم داشت اون موقع، تشکیلات راهنده و محلات را راهندازی که مثلا محله ما چاره اجاق بود، 8 انقلاب جوانان انقلاب را جمع کردن. میگفت شبا با توجه به اینکه شهربانی خودش کنار کشیده نکنه به اموال مردم آسیب بزنه، به
این انقلابی خوشبخت ثبت نام به عمل آمد و این جوانان بحث حفظ و حراست از شهر را در منطقه تحت حفاظت خودشون رو به صورت 24 ساعت
کسانی که بیان تو محل دفاع کنن از اموال و اماکن مردم. اونجا شروع شد. با توجه اینکه فصل سرما بود، زمستان بود، 2 ماشین شولت ایران داشتن می آمد، راننده یکیش آقای منتظر بود، شبا برای ما چوب می آوردن، ما اونجا بخاطر گرم بشیم تا صبح بیدار بمانیم و حفاظت از اموال مردم کنیم و شهربانی و اینا هم از حفاظت اموال مردم کنار رفته بودن که ضربه بخوره این حرکت ها حفاظت از اموال مردم میکنن. ادهی هم بودن که توسط رژیم سازمان دهی بودن که میامدن
بخشی از بازاریان متدین کرمانشاه هم که الحمدلله برمنه زیاد بودن در اون زمان، هنوز هم هستن انشاءالله تعالی، تدارکات و امکانات مالی مورد نیاز این جریان رو فراهم کردن و ظرف مدت تقریبا شاید مثلا کمتر از 1 ماه به صورت شبان روزی سر تمام چهارراه‌ها، سر تمام دور تمام میادین و مراکز حساس به صورت 24 ساعته و شیفتی هم جوانان مؤمن شهر کرمانشاه حفاظت و عهده گرفتن و به شدت با جریانات معاند با انقلاب و خوانینی که حمله میکردن به شهرها مقابل اینها استادن و الحمدلله بر منه توانستن در نطفه خفه کنیم.
مرحله بعدی کار که به ما دادن با همی آقای عوضی، من دیگه سرتیب من آقای عوضی بود، دستورات از شهید جعفری می آمد. دیگه من شناختم ایشان که پشتی قضایی ها ایشان داره سازماندهی می کنه راه پایمه بعد از یک ماهی که این کار انجام دادی ایشان گفتن که آقای جعفری گفته که ماموریت جدیدتری به ما دادن، شما ماشین عوض کن، یه ماشین دیگر بتوانیم بیاری که ارزم بزرگ شما جلب تمه بدیم، شناسایی افراد سواکی. من در طریق دوستانی که داشتم یه وانت بار سوزوکی را تهیه کردیم، مدت چندین و چند روز به همراه ایشان می‌رفتیم روبروی ساواک در بیمارستان طالاقان یکم بالاتر، ماشینایی که از ساواک می‌آمدن بیرون دنبال می‌کردیم، آدرس‌هاشون، منزلشون، شماره تلفنشون رو یادداشت می‌کردیم، منتها اسمشون رو بلد نبودیم، ولی ماشینی که می‌آمد بیرون حتی تا در منزلشون هم تعقیب می‌کردیم. بعد من سوال می‌کردم که اینا برای چی مونه؟ آقای وزیر می‌گفتن که اینا رو میدن گروه‌های بالاتر بالاش کار کنن که اگه یه موقعی مواردی شد، درگیری شد، بتونن از اون استفاده کنن. ما بعد از اینکه این بحث پیش آمد متوجه شدم که یکی از معاونین ساواک ترور شد در از رو شما منطقه 20 بهمن سرای گلایور، حدودا اونجا بود مسیری تو به ذهن میاد. شما اطلاعاتی که تو ظرف یک هفته گرفتید، حتی این ماشین یه شولت رویال هم شناسایی کردیم، منتها نمی‌دونستیم کیه چطوریه که تا تو 20 بهمن رفت آمد می‌کرد، اینا رو آدرس دادیم. نگو یکی از معاونین ساواک بود که بعد متوجه شدم توسط شخص خود شهید جعفری، حالا ممکنه کسایی هم باش بودن، چون بعضن ادعا شد که بعضی‌ها گفتن ما تو بحث ترور و معاون ساواک دخالت داشتیم. از روز شما این یک نمونه کاری بود که از مرحله پایین شناسایی و بعد می‌رفت قسمت بالا تا تو بحث عملیاتی و بحث ترور.
در جریان فتنه سالارجاف و تعرض چماقداران او به مردم که با سکوت و حمایت ضمنی شهربانی در شهرهای متعدد غرب کشور توأم بود، شهید جعفری به تدارک تحسن بزرگی از علما و بزرگان در کرمانشاه پرداخت که در این زمان دستگیر و زندانی و در نهایت تحسن با موفقیت و برآمدن خواسته های متحسنین برگزار شد.
ظاهراً برنامه رژیم درباره سالار جاف این بود که اقداماتی رو که اینها در سال 32 در ساقط کردن دولت ملی ایران انجام دادند در منطقه غرب کشور به وسیله سالار جاف انجام بده.
روز 8 آبان 57 روز حمله نماینده وقت پاو اورامانات بود و پاول این روز هرگز در تاریخ پاو فراموش نخواهد شد. روز هفتم خبر به ما رسید که قرار فردا سالار همراه 2000 نفر به عنوان پشتیبانی از شاه و به قصد جاوید شاه کردن به پاو می آید. شب جمع 30 نفری در مسجد جامع گرده هم آمدیم تا ساعت حدود 3:30 شب. سه راحل پیشنهاد شد. راحل اولین که ما در بین پاو دوریسان سنگر را درست کنیم در مقابل این آقایان که میان به عنوان جاویشم قامت کنیم، از کم کم و از زیاد زیاد کشته میشه. این یک راحل. راحل دوم این بود که مردم به عنوان اعتراض اصلا در خانه ها بیرون نیان. این دو راحل. راحل سوم این بود نخیر، ادارات، مدارس، خانه ها همه تعطیل، مردم به عنوان اعتراض به این حرکت از شهر خارج و پشت سراب‌هولی اونجا در اون زمین ها خلاصه تجمع کنن تا این گروه که به قصد پشتیبانی از نظام به پاو وارد میشن به شهر وارد بشن و از شهر خارج بشن. بعد از نماز ظهر بود هلیکوپتری آمد، کاملا مردم را شناسایی کرد و بعد از برگشت هلیکوپتر شاید ساعتی نگذشته بود دیدیم ماشین ساواک و بعد ماشین ژاندارمری جلو کاروان 2000 نفری به جای اینکه از جاده پایین به طرف فرمانداری حرکت کنند از جاده کمربندی آمدند و در مسیر سراب‌هولی پیاده شدند با تیراندازی که به مردم کردند.
ایشان در طول مدت زندان پیشنهاد بورس تحصیلی خارج از کشور را نمیپذیرد. بنابراین تحت شکنجه قرار میگیرد و دست به اعتصاب غذا میزند. اما پس از مدتی با آزادی زندانیان سیاسی، شهید جعفری نیز آزاد میشود. شهید جعفری در ادامه همین فعالیت‌ها در آذر و دیماه 57 دو پایگاه مخفی را جهت آموزش‌های مسلحانه در ارتفاعات برفگیر خورین و چقانرگس راه اندازی می نماید که تعدادی از نیروهای آموزش دیده این دو مجموعه در نیمه دوم سال 57 به منظور کمک به حفاظت جان امام رحمت الله علیه به تهران اعزام می شوند. بعدها این مراکز آموزشی نقش مؤثری در پیریزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایفا می کند.
اتفاقی که 27 اسفند پیش آمد بحث پادگان سنندج بود. ما ساعت 10 صبح بود تو پادگان بودیم که شهید جعفری آمدن وارد پادگان شدن با عجله وسط میدان همه را جمع کردن، گفتن بیا این میخوام براتون صحبت کنم. حدود 50-60 نفر جوان بودیم که در حال آموزش بودیم. ایشان گفت دشمن در سنندج وارد شده، نیروی ضد انقلاب حزب دموکرات کمیته انقلاب اسلامی تصرف کرده، اسلحه‌اش برده، ژاندارمری تصرف کرده، اسلحه‌اش برده، داره میره پادگان سنندج بگیره. دستوری از حضرت امام آمده که هر چه سریعتر اولین نیرویی که اونجا هستن برن اونجا و جلوگیری کنن از تصرف اونجا. حتی صدا سیما هم داشتن میگرفتن.
این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستن، با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، مصالح مسلمین را نمیگذارند به این امور از بین برود.
حالا یه تعداد هر کس داوطلب است میخواد بره به سنندج، بدانین این راه برگشت نیست، بحث شهادت هست. یک باب شهادتی باز شده، رفتیم حوالی روز کرمانشاه. به حوالی روز وارد شدیم، اونجا اسلحه جسی به ما دادن و کی دو تا خشاب و مقداری هم بند حمایل و لباس و اینا گرفتیم و یتیم حدود 5 6 نفر هم از نیروهای کمیته ای که بود آمدن اون به ما ملحق شدن. جمعا حدودا 32 نفر بودیم. یه هلیکوپتر شلوکی ما تقریبا بعد از ظهر بود، دم غروب بود، حدود ساعت 5-6 بعد از ظهر بود در اسفند ماه. به وسیله هلیکوپتر شنوک سوار شدیم، بعد از این خداحافظی به سمت کردستان پرواز کردیم. وارد پادگان سنندج شدیم. هلیکوپتر که در آسمان شهر سنندج پدیدار شد و به سمت میدان صبحگاه لشکر 28 کردستان رفت که زمین بنشینه و ما را پیاده کرد، از اطراف و اکناف ارتفاعات و تپه‌های اطراف شروع کردن تیراندازی. تیراندازی شروع شد و هر صورتی بود ما پیاده شدیم. دو تا کبرا که این هلیکوپتر حمایت کردن شروع کردن تیراندازی به اطراف تپه‌ای افتاده بودن که ما بتونیم پیاده شدیم. ما پیاده شدیم. یه سازماندهی شد و عرضم به حضور شما چرا این بحث دارم میگم؟ چون شهید جعفری با توجه به صحبت‌های مقام رهبری زود تصمیم گرفتن، به موقع عمل کردن، اینجا به موقع عمل کردن و تصمیم گرفتن بعد از چندین و چند سال مقام رهبری فرمودن که اگر او فاجعه پیش می آمد کردستان از دست می رفت.
شهید سید محمد سید جعفری هم انقلاب رو در استان کرمانشاه هدایت کرد و هم با اون روشنبینی و آینده نگری خوبی داشت. به تعبیر مقام معظم رهبری شهید پیشرو پیشتاز، کسی که خوب میفهمید، به موقع تصمیم میگرفت، به موقع عمل میکرد، به موقع سخن میگفت، به موقع جریان رو هدایت میکرد. الحمدلله بر ملت ما توانستیم جلوی یک فاجعه بزرگ را که عبارت بود از احیانا سقوط پادگان لشکر 28 کردستان جلو سقوط گرفته میشه. چرا که اگر پادگان سقوط میکرد قطعا مسائل بعدش برای انقلاب در واقع بیشتر.
من دیروز اشاره کردم جوانهای کرمانشاهی یک ماه بعد از پیروزی انقلاب احساس کردند که نیاز هست که بروند شهید سید محمد سعید جعفری، شهید پیشرو و پیشتاز، با جمع رفقای خودش رفتند از پادگان لشکر سنندج دفاع کردند. فهمیدم که معنای این دفاع چیست. تسلط ضد انقلاب بر یک پادگان نظامی معناش چیه؟ این زود فهمیدن، به وقت فهمیدن، به هنگام عمل کردن و پاسخ به نیاز دادن، این اون نقطه برجسته است که نباید مقفول بمانه.
برجسته بود. قضیه پاوه اتفاق افتاد که بازم بچه‌ای که کرمانشاه همچنین افرادی که انتخاب کرده آقای سعید جعفری بود و 20 نفر بودیم به عنوان پیشتاز و پیشرو قبل از این رو حرکتان پیاده رفتیم به سمت پاوه تو گردنهای که وجود داشت از جلو پاکستانیان و نیروها پشت سر ما میان تا پاوه رو آزاد کردیم. اونجا بازم فرمان حضرت امام داده بود که من به نیروی ارتش و شهربانی دستور میدن ظرف 24 ساعت اگر پاوه آزاد نشه همه را دادگاه نظامی میکنه. باز با فرمانی شهید جعفری ما پاوه را آزاد کردیم. محاصره که شهید چمران و دوستانمون اونجا آیت شهوانی و بقیه دوستان بودن و پاسدارانی که جنایتی که حزب دموکرات اونجا انجام داد تو بیمارستان و بچهای سپاه را شهید کردن، ما پاوه را از محاصره در آوردیم. اینجا بازم فرماندهی ایشان بود و درایت ایشان که دیگه مأموریت سرپل زاب رفتن در قراویز اونجا شهرک که بود اونجا مستقرشان حدود 40 50 نفر بچه‌ها منم که عملیات بودم می‌رفتم بعضی وقتا می‌رفتم منطقه سر می‌زدم ایشان هم سر می‌زدم اونجا که دیگه اونا رفتن جلو نیروهای عراقی را از سمت جاده قصرشین که می‌آمدن به سمت سرپل زاب گرفتن و در یکی از عملیات‌ها که داد 6 7 نفر بچه همون شهید شدن، شهید کریم جعفرمنه، شهید سالمی هم اونجا شهید شد منتها در قصرشین و در نهایت شهید جعفری رفتن که یه شب جنازه دوستان و عزیزان بیارن در یکی از عملیاتی که داشتن در جبهه قراویز ورودی شهر قصرشین به درجه رفیع شهادت رسیدن.
13 نفر شهید شده بودن که ما 13 نفر رفتیم که 13 تا جنازه رو بردارم رو دوش ما بیارم. نصف شب هم حرکت کردیم. وقتی رسیدیم به اون محل صدای تردد عراقی‌ها و حرف زدنشون و ماشیناشون رو میامد. تو تاریکی کورمال کورمال جنازه رو یکی یکی پیدا کردیم، منتقل کردیم تو یک در واقع کانالی که بعداً منتقل کنیم به سرپل زهاب. 12 تا پیدا کردیم، یکی پیدا نشد. خیلی گشتیم نبود، تو تاریکی قابل شناسایی نبود. یه جای آورد دوستان با سختی جنازه 12 تا جنازه رو منتقل کردم، بردن گذاشتم پشت اون ماشین. اون آمد، من با یک دوستان ماندیم، گفتم بالاخره دو نفری بگردیم جنازه 13 رو پیدا کنیم. نمی‌دونستیم خدا این جنازه 13 جنازه کیست، چون تو تاریکی قابل تشخیص نبود. تقریبا هوا داشت روشن میشد، یک سایه هایی دیده میشد. من دیدم پشت یک تانک عراقی یک در واقع چیزی به حالت چمپاته مثل یک در واقع کوله پشتی رو زمین قرار گرفته. رفتیم به سمتش، وقتی دست زدم دیدم نه آدمه. دقیقا عرض میکنم دقیقا با حالت سجده های یک تا خدا بکر، با حالت سجده، دو زانو، سرانگشتان و پا و دو دست و پیشانی رو به قبله. نمیدونست مالکی، فقط یادم میاد که دست انداختم به زیر شکمش، برداشتم گوشم انداختم، از پشت صدای شرشر شنیدم. برگشتم نگاه کنم خون تازه از این آدم داره میریزه، هنوز خونی که تون اگر کسی شهید شده باشه خون خیلی سریع لخته میبندد. معلوم بود این آدم 36 ساعت بعد از اون واقعه مدت ها زنده بوده، با اینکه زخمای زیاد برداشون پاش دیگه قادر به حرکت نبود. با این حال مدت ها زنده بوده و با خدا
اون اخلاصی که داشت این بزرگوار سبب شد در جبهه در حال سجده به مقام شهادت رسید.
آیت الله نجومی به خط خوش بر سنگ مزار ایشان نگاشت: درود بر تو ای عزیز روزگار و ای ابا صالح.
رهبر معظم انقلاب در وصف این شهید پیشتاز فرمودند: شهید جعفری ستاره‌ای درخشان در آسمان غرب کشور، نه تنها در غرب بلکه در کل ایران.
اطمینان با پاسنیکان. پاسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پاسنیکان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه ای کهن.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت، ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
خب شما چند قسطه میخواین؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و